بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی ولی عصر. شما بیننده قسمت 13 از سلسله برنامه‌های تاریخ بدون روتوش هستید، برنامه‌ای که تقدیم حضور شما میشه برای اینکه واقعیت رو سعی بکنه به گوش شما برسونه و نکاتی رو در مورد تاریخ به شما بگیم که برای شما اون نکات ابهام‌آمیز شفاف بشه و اگر جای ادعای مطرح شده مشخص بشه که از اساس اصلاً اون ادعا بر روی یک سری توهمات یا یک سری ادعای پوچ مستقر بوده. خب ما در فصل اول که نقد بحث زرتشت رو داشتیم، سوالاتی رو در مورد زرتشت پرسیدیم، 3 سوال راجع به زرتشت پرسیدیم و پاسخ علمی دریافت نکردیم متاسفانه. تا اینجا یک کار فصل دوم شروع کردیم، گفتیم تاریخ ایران رو می‌خوایم تورق بکنیم، اون نقاط برجسته‌ای رو که می‌شود بهش پرداخت و روشنگر هست رو پیش بگیریم، بیایم تا برسیم ان شاءالله به تاریخ اسلام. و در اون بین رفتیم به قضیه هخامنشیان پرداختیم، رسیدیم به قضیه کوروش، به قضیه فتح بابل رسیدیم، از قضیه فتح بابل وضعیت یهودیانی که در بابل بودن رو برای شما مشخص کردیم و بعدش رسیدیم به بحث استوانه کوروش. در مورد استوانه کوروش شروع کردیم با شما صحبت کردن و نکاتی رو گفتیم. 3 سوالی که ما پرسیدیم پاسخی علمی دریافت نکردیم و در برنامه اون اوایل یه مقدار بعضی سعی کردن که پاسخ بدن، ولی بعدش ظاهرا دیگه خیلی اصراری هم نسبت به این مسئله از خودشون نشون ندادن، چون متوجه شدن سوالاتی که ما پرسیدیم سوالات کار شده ایه و درسته که سوالات ساده ولی پاسخش خیلی سخته. یکیش این بود، گفتیم آقا مگه نمیگید زرتشت پیامبر پارسی گوی ایرانی بوده و باید ازش پیروی بشود؟ خب این زرتشتی که میگید پیامبر بوده، در مورد نبوتش خود شما دلیلتون رو بیارید مطرح کنید، خود زرتشتی دیگر اول ببینید میتونید قانع کنید یا نه. خود زرتشتی هنوز در مورد نبوت زرتشت به نتیجه نرسیدند. خود زرتشتی ها یعنی هیچ دینی شما ندارید پیرو پیامبری باشن، ندونن الان شخص پیامبر بوده یا نبوده، از اختلاف دارن، در حالی که کتاب اون پیامبر معتقدن در دستشون هست. مسئله بعدی مگه نمیگید پیامبر ایرانی بوده؟ خب اوستا که این رو نمیرساند. ویدیو خب بر اساس کجای اوستا دارید این رو میگید؟ و حتی بر اساس اوستا ایرانی بودن زرتشت زیر سوال رفته از حتی منطق فعالیتش. و مسئله سوم اومدیم گفتیم که خب شما که دارید این مباحث رو مطرح می‌کنید که پیروی کنید از زرتشت و فلان، این زرتشت اصلا کی زندگی می‌کرد، چه دوره‌ای زندگی می‌کرد، چرا انقدر ابهام در مورد زمان زرتشت وجود داره که شما نمیتونید اینها رو با هم دیگه جمع ببندید؟ این 3 سوالی بود که پاسخی ازش دریافت نکردیم. اما رفتیم سراغ بحث استوانه کوروش، گفتیم یه مروری کنیم قضیه استوانه رو ببینیم به چه شکله. من یه ماکتی از استوانه کوروش اینجا آوردم توی استودیو که شما ببینید، حالا احتمالاً تصاویرش رو دیدید ولی این به صورت سه‌بعدی و حجم شاید ندیده باشید یا بعضی از بینندگان اون شاید دقت نکرده باشن به این موضوع. حالا اینجا نوشته این تیکت روش منشور آزادی کوروش کبیر. در مورد اینکه این منشور آزادی هست یا نیست یه نکاتی رو گفتیم ولی به صورت متمرکز هم با شما صحبت خواهیم کرد. خب در بابل پیدا شد، اونجایی که پیدا شده بودی که دو ویژگی گفته بودن، هنوز دقیق مشخص نکردن در کجا بوده، چه نقطه‌ای بوده، ولی ما بر اساس اون ویژگی‌های حالا منطقی رو نشون دادیم. اون قسمت اولی که راجع به منشور کوروش صحبت می‌کردیم و گفتیم این منشور، این قسمت پشت منشور یک افتادگی داشته و یک قطعه از این منشور گم شده بوده، نبوده حالا، و اخیراً این قطعه پیدا شده و قرار شده که این قطعه هم هر حال ملحق بشه بهش، که ملحق هم شده است. اخیراً که دارم میگم در سال‌های اخیر این اتفاق افتاده است و قطعه ملحق شد بهش. این خب یه حالت چه شکل سه‌بعدی از استوانه است که میگن این استوانه رو به هر حال بعد از فتح بابل آقای کوروش نوشته است یا اینکه کاهنان نوشتن، به هر حال به تایید کوروش رسیده. در این مورد ما 2-3 جلسه با شما صحبت کردیم در مورد منشور کوروش، نکاتی رو به شما گفتیم. یکی از اون نکاتی که گفتیم بود که گفتیم منشور اصلا این چیز منحصر به فردی نبوده در بابل و همچین مسئله در بابل یکی از کارهای متداول بوده، همین منشوری که منشورهای مختلفی در بابل پیدا شده است که اون موقع نوشته می‌شده و به هر حال یک سنت و یک رسم بابلی بوده. و در این خصوص یه سری مستندات هم خدمت شما عزیزان نشون دادیم و تقدیم کردیم. نکته بعدی اومدیم گفتیم که قبل از کوروش 1200-300 سال قبل از کوروش در اون منطقه یک پادشاهی بوده است به اسم آقای حمورابی که ایشون هم یه سعی نوشته دارد. اون این لوح منشور، منشور کوروش که نوشته شده بر این لوح هست، این گل پخته شده است، ولی حمورابی روی سنگ داده بود، تراشیده بودن قانونش رو و قوانین حمورابی بودن. کتابش هم اینجا ترجمهش رو خدمت شما آوردم نشون میدم و گفتیم که چند جا رو مقایسه کردیم، گفتیم خب متن استوانه کوروش انگار کپی برداری شده دقیقاً از روی قوانین حمورابی بوده. قوانین حمورابی شامل 282 تا بند، خیلی مفصل تر است از استوانه کوروش. ولی نکته جالبی هم تو کتاب قانون حمورابی آمده بود، من اینم براتون بخونم. ببینید دو بخش داره، هم منشور کوروش دو بخش داره، یک 19 بند ابتدایی داره، یک 20 بند از بند 20 به بعد چند بند پایانی داره. هم حمورابی منشورش یه مقدمه داره یه مؤخره داره. در بخش مؤخره حمورابی وقتی این سنگ نوشته رو نوشته 1200 سال قبل از کوروش، اونجا میاد میگوید صفحه 159 ترجمه جناب آقای حسین بادامچی، بعد از اینکه آقای حمورابی میاد منشور خودش رو مینویسه، میگه باشد که هر شاهی که در آینده در هر زمان در این سرزمین حکومت میکند، سخنان یا مصوبات عادلانه ای را که من بر این ستون سنگی نوشتم بنگرد. بعد میگه بر اساس اینها بیاد رفتار بکنه، بر اساس اینها تعامل بکنه، بر اساس اینها تصمیم گیری بکنه. و اگر یه پادشاهی یکی میخواد درایت داشته باشه، خوب بخواد حکومت بکنه، بیاد منشور حمورابی رو ببینه بخونه، بر اساس اون کار بکنه. خب اینا میگه قرینه شاید کاهنان نسبت به منشور حمورابی یک تعبدی داشتن و یه تقلیدی داشتن، گفتن خب این منشور حمورابی بوده و اگر اومدن شروع کردن به هر حال منشور کوروش رو نوشتن که آقای کوروش تایید بکند، چون بعضی اینو گفتن، یا به کوروش کمک کردن در نوشتن این منشور، به هر حال تحت تاثیر از قوانین حمورابی به نحوی بودن، حالا یا سینه به سینه نقل شده بوده یا آثاری در دست داشتن که مطلع بودن از متن قوانین حمورابی. اما اینکه ما گفتیم آقا کاهنان اومدن نوشتن این منشور رو، خب دیدگاه مختلف در مورد اینکه چه کسی نوشته، من فقط چند تا نظر رو به شما نشون بدم. ببینید جناب آقای پیرنیا، تاریخ باستانش رو همین کتاب، در کتاب تاریخ باستان جناب آقای پیرنیا، ایشون اومده است در کتاب خودشون هم شناسنامه کتاب و ملاحظه میفرمایید، برای که یه مقداری امشب هم احتمال داره بعد از مناظره ما یه بعد از برنامه مناظره‌ای بشه با شبکه‌های وهابی، برنامه رو میخوام زودتر تموم بکنم که بیننده برنامه بعد سریعتر شروع بشه، وقتم رو میخوام ذخیره بکنم به جای که کتاب نشون بدم همین اسکن رو نشون میدم. صفحه شماره 340 ایشون میگه شکی نیست که در انشای این بیانیه استوانه کوروش کاهنان بلند مرتبه مردوک شرکت داشتند، زیرا دیده می شود که موافق آداب و مراسم مذهبی بابلی ها تنظیم گشته. یعنی چه بسا متن منشور حمورابی رو کردن سرلوحه آقایون کاهن، دسترسی داشتن به متنش یا متن شبیه به این، و بعد بر اساس اون اومدن این نوشتن. و به خاطر همین میگن محتوای بحث منحصر به فرد نیست. البته این قطعه منشور کوروش از لحاظ تاریخی قابلیت اعتنا داره، قطعه مهمیه و یکی از آثار مهم تاریخی محسوب می شود، ولی این دلیل نمی شود که بگیم پس در نتیجه هر محتوایی که درش آمده است محتوا دیگه فوق العاده ایدئال هست. البته کسای دیگه هستند، دیدگاه دیگه ای داشتن در مورد منشور کوروش. آی پیرنیا گفته بود که کاهنان اومده بودن به هر حال و بسیار مؤثر بودن برش. در کتاب هخامنشیان آی ساقط فر هم اومده، این برسه ترجمه آی ساقط فر هم هست. خب این کتاب از کتبی است که اهل تاریخ در دانشگاه بشه دیدگاه خاص و ویژه‌ای دارن. شناسان ملازم می‌فرمایید صفحه شماره 35 ایشون اومده مطرح میکنه، این گونه ادعا میکنه که اسناد بابلی که پس از فتح بابل به دست کوروش تنظیم شده اند، به دست کوروش تنظیم شده. حالا اینا یا با تنفیذ و امضای کوروش بوده، خود کوروش که ننشسته بنویسه که خط بابلی مثلا بلد نبوده کوروش احتمالاً خط بابلی رو. صفحه شماره 36 در این کتاب، هر کتاب هخامنشیان، میگوید در منشور کوروش که پس از فتح بابل به دست ایرانیان تنظیم شده است. حالا نمیدونم این ایرانیان تنظیم شده است، قطعا به این معنا نمیتونه باشه که ایرانی ها شروع کردن اینو نوشتن، مگه بگه تحت تاثیر مثلا سخن ایرانی ها بوده است، که این ما نشون دادیم که نه بابلی بوده. منشور کوروش یک منشور بابلی است، ادبیات بابلی است و خط بابلی جدید نو بابلیه و خیلی سخته همچین ادعایی بخواد مطرح بشه که ایرانی ها اومدن اون رو نوشتن. حالا شاید توهم برخی ها باشه که اصلا ایرانی ها اون رو حکاکی کردن. ببینید این متن پیاده شده منشور کوروش است، ببینید این متن پیاده شده منشور کوروش، این متن آمده ترجمه شده و قبلا معمولا مثلا به زبان انگلیسی و فرانسوی ترجمه میشد، برگردان انگلیسی و فرانسویش تبدیل به فارسی میشد. جناب آقای ارفعی آمدن مستقیم از زبان اکدی ترجمه کردن به زبان فارسی. بعد یکی دو تا نکته در مورد این استوانه دوباره اضافه میکنم، بحثم بیشتر پیش بره. من فکر میکنم هفته بعدم باید به این قضیه استوانه بپردازم. یکی نکات جالب راجع به این استوانه و منشور کوروش میدونید چیه؟ برخی فکر میکنن که اصلا این زبان استوانه به زبان فارسیه، خب؟ یا به زبان پارسیه. نمیدونن که زبان این استوانه بر اساس زبان نوبابلی یا اکدی بوده. زبان اکدی از مجموعه زیر مجموعه زبانهای سامیه. زیر مجموعه زبانهای سامیه که چیه؟ عربیه. و خیلی ها نمیدونن که در همین استوانه کوروش واژه فارسی نیست که شما نگاه بکنید بخونید متوجه بشید فارسی باشه. اگه پیدا کردید بیارید به من نشون بدید. البته اینم که من دارم میگم از مطالب زبانشناس ها اینو برداشت کردم و دیدم و قانع شدم، چون جستجو زدم در موردش. این واژه‌ای که بخشش رو امروز میگم خدمتتون، گاهی رفتم دونه دونه واقعا نگاه کردم در برگشت سایتایی که برگردان این کار رو انجام میدن، از بابلی مثلا به عربی اینها، و مطمئن شدم. ولی توی این منشور مطلع فارسی نیست. ولی چی هست؟ پر است از واژه‌ها و عبارت‌های عربی قدیم. عجیب شد ها، منشور کوروش فارسی نداره؟ آره بله، من چند نمونه رو خدمت شما نشون میدم. سعی کردم یه واژه‌هایی باشه که مخاطب ما واژه عربیش باش معنوس باشه، متوجه بشه که به چه شکل و به چه صورت. خب ما بهتون نشون دادیم دیگه اون تصویر رو که از منشور کوروش پیاده سازی شده و این تصویر ملازم فرمایید، این متن پیاده سازی شده است. خب این یه متن بابلی داره که سمت چپ تصویر می‌بینید، یه متن برگردان انگلیسی داره. بعد از واژه‌هاشو با هم ببینیم، برخیشو با هم ببینیم. مثلا تمثیلی یعنی چی؟ هم تمثیلی، مثالی، تمثیلی در واژه عربیش اومده. یا پایین تر بند پنجم بود، چند تاش رو من خدمتتون عرض میکنم. ببینید هلیکتو، همون هلکتو، هلکه میگن هلاک شد، هلیکتو هلاکت. در بند چی بود؟ بند شماره 8 منشور کوروش. دیگه چی؟ بریم جلوتر. چند تا از واژه‌هاش که معنوس شاید باشم بیشتر مخاطبم رو میگم. اینجا چی نوشته؟ ملک. ملکی، ملک، ملک، پادشاه، ملک. تو قرآن هم داریم مالک یوم الدین و ملک یوم الدین. حالا ملک تو کلو، ببخشید کلتا، کلتا همون عربی کلهو، کلتا میخواد بگه همه، همشون. ذکارا ذکر کردن، ذکر یاد شده ازشون، این بند 12 منشور کوروش. دیگه چی؟ بند شماره 19 منشور. کل همه، کل. میتو میت مرده، کلتا کلو، کل همه. جلوتر میریم بند شماره 20 چی نوشته؟ بند شماره 20 ملاحظه بفرمایید. اربعتی این چی؟ اربعه، میخواد بگه چهار گوشه جهان. اربعتی اربعه، همون چهار عربی اربعه. توبا توب، هم توبا طیب، توبا هم توبای عربی. دیگه عرض کنم خدمت شما که واژه‌های دیگه که اینطوری اومده، بند شماره 29 رو ملاحظه بفرمایید. چی نوشته اینجا؟ میخواد مردم رو بگه. اشیب، اشیبه، اشیب، شعب، شعب، مردم، اون شعب، مردم، شعب. یعنی بند 29 منشور که ملاحظه می‌فرمایید عبارات مختلفی آمده در منشور که اینها به جالب. یعنی عبارت نشونتون بدم اونجا که میخواد بگه بگیرون جنگ خونریزی وارد بابل شدیم، که ما در موردش مفصل برنامه رفتیم. بند شماره 22 اینجا نگاه کنید. سلیمیش، سلیمیش، ادامهش اینجا اومده. سلیمیش، سلیم، سالم، سلامت، همین سلیمیش با سلامت، یعنی بدون جنگ اینا. میگم به اسفند 22 میخواد دیگه وارد شدیم در بابل، سلیمیش وارد شدیم، با سلامت وارد شدیم. این چند نمونه از واژه‌های عربیه که یا شبه عربیه که عربی قدیمه، که چون زبان عربی هم خانواده زبان اکدی زیر مجموعه زبان‌های سامی محسوب میشه تو منشور کوروش هست. این منشور کوروش که دیدن از این بعد آقایون بیان چیکار کنن، یاد این مسئله بیفتن که آقای منشور کوروش پر از واژه‌ها و عبارات عربی قدیم هست. یه چیز دیگه من بهتون یه مطلب دیگه نشون بدم مرتبط با اینه، یه سند دیگه بهتون نشون بدم، چون حالا در ایام به هر حال 22 بهمن هستیم و پایان نظام شاهنشاهی هستیم. البته اینم خدمتتون عرض بکنم، فردا شب به مناسبت شب 22 بهمن یه قسمت ویژه برنامه ما داریم در مورد دوره پهلوی بدون روتوش، اونم ببینید ان شاء الله فردا شب 22 بهمن پخش خواهد شد. ولی این دیدی که این منشور کوروش واژه‌ها و عبارات عربی داشت توش دیگه، یا شبه عربی داشت توش دیگه، درست شد؟ من چند تاشو بهتون نشون دادیم. یه یادداشت من نشونتون بدم، این ببینید این دستخط، میدونید دستخط چه کسیه؟ دستخط فرح پهلویه. این دستخط دستخط فرح پهلویه. ببینید چی میگه اینجا؟ میگه سرافرازی خود من در زندگی این است. آقا به چی افتخار میکنه فرح پهخانو به فرح پهلوی؟ به چی افتخار کردید؟ چی گفتید؟ سرافرازی تو به چی میدیدی؟ آریایی هستی؟ عرب نمیفرستی؟ چی چی؟ زرتشتی هستی؟ از نژاد کی هستی؟ از نژاد هخامنشیانی؟ از نژاد کوروش و داریوشی؟ نه. میگه آقای خانم فرح پهلوی گفته سرافرازی خود من در زندگی این است که به خاندان مقدس حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله منسوب هستم. حالا برو بگو من طرفدار رژیم پهلوی هم، من عرب هستم، من عرب نیستم، آریایی هستم، عرب نمیپرستم. خانم فرح پهلوی میگه من افتخارم اینه که به یک گروه از عرب ها وصل میشم. دستخطشون خودشون هم زنده هست. بهت بپرسید بگید دستخطتون هست یا نیست. خب بهت بپرسید. بعد اون وقت ما دستخط خودش را هم اگر خواستید در زمینه قرآنی که چاپ کرده بود رو به هر حال نشون خواهیم داد. دیگه دوره حکومت پهلوی که به خاطر کشته شدن پادشاه عربستان در وسط عید نوروز، از پنجم عید نوروز 6-7 روز عزای عمومی اعلام کردن، رسما نیان بگن طرفدارانشون که ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. خدا لعنت بکنه اگر کسی رو که عرب بپرستد. ولی عرب پرستیدن شما به این معناست که اگر شما یه حرف خوبی رو هم دیدید، مثلا اهل بیت علیهم السلام گفتن، کسی رفسندش به آذان تو داره عرب میپرست، که به اون معنا میخواییم بگید اینطوری گیر میکنید، گیر میکنید اینطوری و راهی ندارید برای پاسخ دادن سطح بهش. خب این تا اینجا در مورد بحث منشور و برداشتش از قضیه قانون حمورابی. ما اینجا داریم مستند صحبت میکنیم با شما دیگه، خب کلام به کلام داریم با شما مستند صحبت میکنیم، دوست داریم مطالب تاریخی رو که داریم میگیم بر اساس این موضوعات پیش ببریم. بعضی وقتا هم میان یک کتاب مینویسن، مثلا کتابهای فانتزی که برای کوروش نوشته میشه، رمانهایی بعضی وقتا نوشته میشه، اینا معاصرین میان یه رمانی مینویسن، بعد اون رمانه میشه منشأ برای معرفی کردن کوروش. نه ما به اون کار نداریم، ما حقیقتا به دنبال این هستیم که ببینیم واقعیت چه بوده است، در واقعیت چه گفته شده است برای مسئله کوروش و قضایه به چی شکل بود. آقای قیاس آبادی هم مصاحبه‌ای داشته در این مورد، اگر خواستید مفصل برید اون مصاحبه آقای قیاس آبادی رو هم ببینید که چه گفته است در مورد کوروش و اینها. نمیخوام زیاد وقت گرفته بشه تو برنامه، چون تو ساعت تماس هم می‌خوایم بریم، اگر عزیزی تماس گرفته بود دوست دارم اونم پاسخ بدم. یه نکته رو عرض می‌کنم خدمتتون، نکته مسئله مهمیه، چون ما چند بار یاد کردیم ازشون در برنامه‌هامون، جناب آقای هاشم رضی. چون آقای هاشم رضی در روزهای گذشته به هر حال فوت کردن. آقای هاشم رضی همون مترجم اوستا بود، ما به کلامشون اومدیم استناد کردیم. کتابی هم دارن، زرتشت پیامبر ایران باستان، که ما قبلا این کتاب رو توی استودیو هم آوردم. آقای هاشم رضی این رو نوشته بودن، در اینجا ادعا کرده بودن که زرتشت پیامبر بوده و مال ایران باستان بوده. خب ما نسبت به اینکه ایشون این مطلب رو ادعا کرده بودن، اومدیم یکی از افرادی که کتاب نوشت ایشون بود دیگه، آمدیم سوالات خودمون رو مطرح کردیم. این بزرگوار و این شخص پژوهشگر در طول حیات خودشون آثار زیادی رو داشتن، ولی هیچ وقت حاضر به گفتگو به هر حال نشدن. البته روحیاتشون هم به نحوی این چنینی بود، من اینم خدمتتون عرض کنم، به نسبت دیگران میگید آقا مصاحبه چیزی ازشون منتشر نمیشه آنچنان که از دیگران مصاحبه منتشر میشه. ولی خب ایشون هم به هر حال جناب آقای هاشم رضی فوت کردن در روزهای گذشته. انشاءالله که همه ما بتونیم با مطالعه آثار پژوهشگران و محققین به حقیقت برسیم، اون چیزی که برای ما مهم باشه حقیقت باشه و انشاءالله که همه ما در این مسیر بتونیم قدم بزنیم و گام برداریم. خب من برنامه رو که ما شروع کردیم سوالات رو مطرح کردیم، یه تعدادی دیدن که آقا قضیه خب خیلی سخته، این سوالات رو هید مدام ازشون مخاطبینشون میپرسن بعد یه جوابایی بدن نسبت به سوالات ما و اول اومدن استقامت کردن نسبت به جواب دادن، بعد گفتن نه ما جواب نمیم، در این بازی نمیافتیم، بعد بعدش دیگه ول نکردن، شروع کردن برنامه سازی، منتها برنامه‌ای که ساختن برنامه‌ها جواب علمی نمیدن، یعنی جواب علمی هم اگر سعی میکنن بدن نمونه‌هایش امشب میخوایم ببینیم که در چه حد واقعا. تا اینجا اتاق فهم بگید مخالف تماس گرفته یا نه؟ موبد زرتشتی خب هنوز مخالفی تماس نگرفته، شیعیان پشت خط هستن منتظر باشم و چند تا کلیپ با هم ببینیم بعد برگردیم و نکاتی دارم خدمتتون عرض بکنم ببینیم سراغ تماسا. اینا اومدن یه ادعای مطرح کردن، اولا من به این شخص اینها نپرداختم، ایشون اومد به نسبت برنامه ما پرداخت، بعد که اومدیم گفتیم آقا بیایید بحث بکنیم بالاخره مناظره بکنیم گفتگو بکنیم، گفت نه این یک بازی تفرقه افکنانه است فلان، آره همه متوجه شدن دلیلش واقعا همین بود که نمیومدید، تو همین مدتی قبل مناظراتی داشتید با مسلمان ها و فلان اینها، بعد دیدید خب نتیجه نمیگیرید از این مناظرات، بحث دو طرف گفتید یه طرفه باید صحبت بکنم و یه طرفه حرف خودم رو بزنم و دیگه این مدت اینقدر بلاک کردن این آقایون از افراد و مخاطبین، حتی طرفدارانشون که سوال پرسیدن که تبدیل به کار روزمره شون شده اینها، بلاک کردن مخالفینشون و مسدود کردن مخالفینشون، یه حرفی زدن همون اوائل یادشون رفته. کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم خودشون چی گفتن به ما، برای اینکه بگن شما مباحث علمی مطرح نکنید، اصلا سوال مطرح نکنید، چه بهانه و حربی رو خواستن بیارن. کلیپ اول رو با هم ببینیم.
شما به قول این سریال مختار هیچ وقت در حقیقت مسائل زمانه خودتون و نیازها و اقتضاعات زمانه خودتون رو نشناختید.
هیچ وقت اقتضاعات زمانتون رو نشناختید. ما گفتیم خب اقتضاعات زمانه و این واژه‌های اینچنینی رو از کیا شما یاد گرفتید؟ از امثال شهید مطهری، همون شهید مطهری که بر اساس این متن گفته بود کوروش خائنه، ولی گفتم من این رو نمیگم. اومدن گفتن نه تو میترسی. نه ترس ندارم که، دیگه بالاتر از زرتشت نیست که، زرتشت گفتم پیامبر نبود متنبی بود، ادعای نبوت داشت دیگه. ها من سندات هم به هر حال آوردم توی برنامه، تحلیل دیگه این نسبت بهش دارم. همین ها بودن که گفتن اقتضاعات زمان رو شما نمیشناسید. من حرف اینا رو تکرار کردم جوابشون رو دادم، اومدن گفتن نه فکر کی گفته همچین حرفی رو. کلیپ بعدی رو ببینیم. ما بعد اومدن گفتن که آه شما اقتضاعات زمانی رو در نظر بگیرید، مقتضیات زمان رو در نظر بگیرید. گفتن آه عزیزان ما این همین عبارات
کی اینو گفته مقتضیات زمانی رو در نظر بگیرید؟ اصلا در نظر نگیرید، به هیچ رو نیاز نیست توی این زمینه، اصلا مقتضیات نداره. مگه مسائل سیاسی یه خبری درز بکنه برای این مال گذشته است، تأثیری توی زندگی کسی نداره.
عوض شد قاعده. گفت اصلا کی گفته مقتضیات زمان؟ خب شما همین رفیقت گفته بود، دوستتون گفته بود. کی گفته اینا ربطی به زندگی افراد؟ خب اگه ربطی به زندگی افراد نداره، چرا شما میاد به ما میگید که دارید دوگانه سازی میکنید، فلان میکنید، بهمان میکنید؟ اگه به گذشته است مال گذشتگان و رفته، خب بذارید ما حرفمون رو بزنیم دیگه، شما جواب ندارید نه تر جواب بدید. چرا میاد سلطاش فحاشی میکنه، تهمت میزنید؟ یاد نمیدونستید کلیفشو داریم ها؟ خب ما داشتیم پخش کردیم. پس خودتون اگه خواستید با هم دیگه فعلا یه جلسه مناظره بذارید، با هم دیگه حل بکنید مقتضیات زمان مهم هست یا نیست، میشه روش تاکید کرد یا نمیشه. بعد اون وقت ان شاء الله بیاد نوبت اگر رسید پاسخ ما هم بدید. من همزمان دارم دنبال یه مطلب توی کتاب میگردم، دارم با شما صحبت میکنم، اونم براتون ان شاء الله نشون میدم. کلیپ بعدی رو ببینیم. آخ 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 ما جلسه قبل اومدیم یک کلیپ پخش کردیم، گفتیم خب مثلا اینا اومدن ما رو نقد بکنن، من متن از یک زرتشتی خوندم که قدیمی ترین اثری که وجود داره در تاریخ در مورد زرتشت، زرتشت رو یونانی معرفی کرده، اینو خوندم از کتاب یک زرتشتی. ایش رو کلیپ رو پخش کرد، گفت اصلا مگه اون زمان یونان وجود داشته؟ گفتیم آقا اصلا مقیاس‌های تاریخی تو ذهن شما نیست، از کی داری محاسبه میکنی یونان به وجود آمده که میگی یونانی وجود نداشته که زرتشتی در اونجا به دنیا بیاد؟ اصلا گفتی اصلا باید جواب بدیم واقعا نسبت به این؟ اصلا زرتشت شما بگید 5000 سال پیش، چی داری میگی؟ یونان نبوده؟ مثلا یونان وجود خارجی نداشته، یعنی آدم نمیتونست تو یونان، آدمی نبوده که اونجا زاد و ولد بخواد بکنه. آقا اینا تصور کردن که میتونن بیان مثلا این نسبت به مسئله جواب بدن. کلیپ شماره 3 رو ببینید، فقط به یه نکته توجه کنید. به اونجایی که اسکن رو ایشون انداخته پشت کتش و یه بخشی از اسکن مشخص نیست. اینو نگاه بکنیم، صفحهشو پیدا بکنم، پی دی اف کتاب رو دارم، می‌خوایم ببینیم که ایشون چیکار کرده با این، برای که بیاد اثبات بکنه یونان از 1000 سال قبل از میلاد به وجود آمده. نمیشده قبل از 1000 سال قبل از میلاد در یونان کسی مثلا به دنیا بیاد. کلیپ شماره 3 رو با هم ببینیم.
دکتر علی بیگدلی، خب ببینیم آقا، در مورد تمدن یونان، دوره تاریخ تمدن یونان و روم که از 1000 قبل از میلاد شروع، 1000 سال قبل. ای بابا یونان کجا بود؟
میگه ای بابا یونان کجا بود؟ یعنی 1000 سال قبل از میلادشون میگه اصلا یونان وجود خارجی نداشته. بعد استنادش به چیه؟ اصلا حقیقتا بعضی وقتا واقعا وقت گذاشتن بخوایم نسبت به این مسائل بپردازیم، واقعا آدم تردید میکنه که وقت بذاره واقعا براش. ولی خب نمونه بعد نشون بدیم، میگه برای نمونه نشون بدیم آقا منطق اینا اینه. کتاب رو ملاحظه فهمیدین، کتاب تاریخ یونان و روم، آقای علی بیگدلی این کتاب رو آورد گفت ای بابا یونان پس کجا بود؟ درسته؟ اینم قشنگ ببینید جلد کتاب رو، همونی که نشون داد، گفت ای بابا یونان کجا بود؟ درسته؟ پشت ایشون یه صفحه بود تمدن یونان رو نوشته بود. ببینید اینجا مقدمه کتاب چی گفته؟ تمدن‌های عصر نوسنگی. خب عصر سنگ و مس، عصر مفرق، عصر آهن، تمدن‌های اژه‌ای، درسته؟ تمدن فلان و بهمان تا میرسه مراحل بعدی تمدن. ما یه دوره تمدن نوسنگی داریم و پارین سنگی داریم در یونان. اون متنی که شما آوردی آمده بود تمدن در یونان رو گفته بود، تمدن باستان یونان رو گفته بود، تمدن رو گفته بود نه پیدایش یونان. یعنی فقط در تمدنه که زاد و ولد رخ میده. مثلا اگه تمدن جایی نباشه آدم نیست، مثلا زرتشت نمیتونست اونجا به دنیا بیاد چون تمدن نبوده. گفته وایسی تمدن رو وجود بیاد به دنیا بیام. اینو واقعا مخاطبتون اینطوری شما تصور کردید؟ متن رو برداشته آورده راجع به دوره تمدن در یونان، میگه یونان کجا بود؟ یعنی الان مثلا یک کسی بخواد تاریخ ایران رو بگه فقط از دوره تمدن میتونه بگه اونجا آدم بود، در ایران بوده؟ آقا چیکار دارید میکنید؟ شما رو به خدا عزیزان موبده با سواد، بزرگوارانی که تو کار تاریخ در دانشگاه ها مشغول هستید و فعال هستید، بیاید شما بیاید در میدان تا افراد این چنین رو نه اینجوری همچین حرفایی رو بزنن. اصلا بدیهیات رو داره زیر سوال، میگه یونان کجا بود؟ تمدن یونان رو داره میگه نشون میده، بعد میگه یونان کجا بود. خب این تا اینجای ای کار، شاهکارهایی که اینا داشتن، مثلا خواستن جواب ما رو بدن ها، اینا خواستن جواب بدن رو ما، اینا به برنامه تاریخ بدون روش خواستن جواب بدن. یه برنامه ایشون ساخت، من برنامه اولش، قسمت اولش کامل نگاه کردم. وقتی قسمت اول رو نگاه کردم گفتم بابا ما واقعا باز از مخالف و دشمن شانس نیاوردیم. یه نفر بیاد، من عاشق اینم بحث علمی درست مؤدبانه مطرح بکنم و جواب، چی از این بهتر؟ برنامه زنده بیاد صحبت بکنه، مسئله مطرح بکنه. نگاه کردم گفتم بابا ایشون اومدن گفتن که این کلیپ من خب خیلی اذیت کرد این آقایون رو که در از شهید مطهری مطلبی رو آوردن در مورد کوروش، بعد از آقای کلیپ پخش کردم که در مورد هخامنشیان و بحث توهم افتخار به هخامنشیان و اینها رو مطرح کرده بود، و کلیپ های دیگه منتشر کردیم، یه سری کلیپ هم منتشر نگه هنوز داریم، اونا رو هم مونده حالا سب بکنیم. بعد این آقایون اومدن خیلی به هم ریختن، خب خیلی به هم ریختن، گفتن که ما تا الان داشتیم میگفتیم که نه این موضوعات، ما مباحث دینی رو کار نداریم، میریم رو تاریخ ایران، بعد طوری رفتار میکنیم که اقتضائات زمانه باید اینطوری باشه که ما بیایم ملی گراها رو جذب بکنیم با چی؟ مثلا با متن منشور کوروش اینا رو انقلابی بکنیم. خب بعد دیدن نه اوضاع مثل که اینجوری نمیشه، چون امثال شهید مطهری، آقا امام مثلا نکاتی رو دارن که اصلا قابل جمع نیست. گفتن خب حالا که اینطور شد ما میایم خود شهید مطهری رو نقد میکنیم، در کنارش حسینی هم نقد میشه. آقا چیکار کردن اینا؟ چی کار کردن؟ برنامه ساخت، یک ساعت و 20 خورده‌ای دقیقه برنامه‌اش بوده، تایم کلی برنامه‌اش. و آخر برنامه‌اش هم گفته که من بازم می‌خوام روی این کتاب برنامه بسازم. برای اینکه استناد بکنه در جواب دادن به ما به کتاب یکی از کتب شهید مطهری یا آثار شهید مطهری یا مطالب شهید مطهری. تا آخر برنامه‌ام ظاهرا من تیکه‌ای از این برنامه رو دیدم و کیلوپارم فرستادن برام. شروع کرده از این کتاب خوندن. یک ساعت و نیم برنامه رفتی، تو 13 ثانیه میخوام جوابتون رو بدم. کلیپو با هم ببینیم، کلیپ شماره 4.
ایشون که این همه داره به این آقای مطهری بازبرد میده، اصلا ایشون چی گفتن، چی هستن، نظرشون چیه؟ کتابی رو میخوایم به شما نشون بدیم به اسم نور ملکوت قرآن، پوشینه یا جلد چهارم، تألیف حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله النفس الزکیه. این کتاب اومده تو دیدگاه ها و مقاله های جناب استاد مطهری تو زمین های مختلف گردآوری کرد و بازگو کرد. نشستن. حالا آقای مطهری چی میگه توی این نور و ملکوت قرآن؟ شما نگاه کنید.
این کتاب رو دیدید؟ گفتم یک ساعت و نیم برنامه رفتی، 13 ثانیه جوابتو میدم، 5 ثانیه هم برای خودت. کتاب اصلا مال شهید مطهری نیست، مال یک کسی دیگه است، اشتباه گرفتی. یک ساعت و نیم برنامه رفتید میخواید قسمت های بعدم بسازید ما رو نقد بکنید به واسطه کتاب نور ملکوت قرآنی که مثلا شهید مطهری پیشه. آقا کتابو که داری میخونی خب باز کن کتابو، قشنگ همون اولشو بخون. کار سختی نمیگم که بهتون، که اصلا اولش نه اتاق فرما میشه این کتاب، این صفحه کتاب رو که داره نشون میده، کتاب نور ملکوت رو یه بار دیگه بخون. اصلا اسم نویسنده رو میخونه، اسم نویسنده رو میخونه، هیچ ربطی به شهید مطهری نداره. یه بار دیگه این کلیپ رو میتونید اونجا اتاق فرما نشون بدید نگهداری. آره آره آره، ببینید اگه زوم هم بتونید بکنید اون اسم نویسندهش که دیگه عالیه، اون دیگه فوق العاده است. اگر اونجا بتونید زوم بکنید، آره الان انشالله اتاق فرما زحمتشو میکشه زوم میکنه. بله ببینید آقا تألیف رو نوشته، کی نوشته اینو غیر اینه؟ غیر از اینه؟ آقا شهید مطهری اینجا میبینید، شما مرتضی مطهری میبینید اینجا، اصلا اسم مطهری اینجا میبینید. ممنون اتاق فرما. اصلا چیکار دارید میکنید؟ با خودتون دارید چیکار میکنید؟ کتابو باز کنید. همین حالا تصویر متن کتاب، این کتاب نور ملکوت، نور ملکوت قرآن جلد 1، همون اول کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم که باز کردید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و بعد مطالبی که در این کتاب است چیه؟ آقا شهید مطهری آوردم؟ نه، خلاصه و نتیجه مطالبی است که این حقیر در ماه مبارک رمضان سال 1390 هجری قمری در مسجد قائم تهران پس از فریضه عصر برای جمعی از فلان و بهمان اینو روحانیون گفتن. خب چه کسی این رو نوشته؟ آخرش رو میاریم. سید محمد حسینی تهرانی. آقا این چطوری شما این اسم مرتضی مطهری خوندید؟ حداقل یه تشابه اسمی مثلا داشته باشه. یه چی کار دارید میکنید واقعا؟ برید برنامه قسمت های دیگه برنامه‌تون حتما برید، ولی آقا اشتباه دارید میزنید، واقعا اشتباه است. این کتاب مال شهید مطهری نیست. یه بیشتر توضیح ندم، به نظر اصلا وقت برنامه تلف میشه اگه بخوام مثلا دیگه شوپه اینجوری توضیح. یه سوالی مخاطبین رو پرسیده بودن، برخی از مخاطبین میگفتن آقا این کتاب، این کلیپایی که پخش میکنه از این آقا، این آقا کیه، کی هست؟ خب من رزومه ازشون پیدا نکردیم، اگر دارن ایشون بگن ما رزومه ایشون رو در تحقیقات و اینها ببینیم چی. ولی اواخر اون چیزی که هستن رو نگفتن، اون چیزی که نیستن رو گفتن. ها این کلیپ رو با همدیگه ببینیم که ایشون دیگه کیه. قضاوت بعد از این کلیپ با خود شما. کلیپ شماره 5 ببینیم.
من نه پژوهشگر تاریخی‌ام، نه زرتشتی‌ام، نه زمان آنچنان زیادی مانند شما دارم که کارتون تنها اینه، استاد فقه و کلام و از این صحبت ها هستید، به این چیزا دست پیدا میکنیم. ولی شما با تعصب تعصب و بغض به این مسئله. شما دارید پیشینه تاریخ خودتون رو میزنید، پستان مادر خودتون رو گاز میگیرید.
ایشون میگه شما با بغض دارید بررسی. آقا بغض رو که دیگه همه دیدن دیگه، برخورد بر روش چه تفاوتی وجود داره درش؟ میگه من نه پژوهشگرم، نه زرتشتیم، نه زمان مطالعه دارم مثل شما. خب چیید شما؟ اون چی که هستید بیاید بگید به ما، حداقل بدونیم وقت رو داریم کجا میذاریم کلیپ پخش کنیم جواب بدیم. البته خب ایشون آقای امید دان اومد کلیپ ایشون رو تو کانال گذاشت که مثلا جواب داده باشه. این برنامه رو که کتاب شهید مطهری اشتباه گرفته بود رو که اصلا کلی تبلیغات کرده بود تو کانالش، حتما اصلا برنامه جنجالی اسم برنامه‌شون رو گذاشتن تاریخ بدون روتوش، بدون روتوش. خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت شما، ولی اشتباه گرفته بود. کتاب نور ملکی بود، اصلا مال شهید مطهری نیست. اصلا تفاوت شهید مطهری و نویسنده این کتاب خیلی با هم دیگه یه جای تضاد صریح داره. یه ذره مطالعه کنید، یه ذره نسبت به این مباحث. میگید وقت ندارم مطالعه کنم. خب وقت ندارید مطالعه کنید که اسم کتابو کی میتونه بخونی؟ که اسم کتابو میتونه بخونی؟ اونم چقدر وقت میخواد بذارید براش؟ خب منتظر هستیم. باز اگر مخالفی بود میخواست روی خط تشریف بیاره حتما بیاد روی خط و مطالبش رو مطرح بکنه. ما هم میشنویم مطالب مخالفین رو. اگر موبد عزیز زرتشتی خواست تماس بگیره تشریف بیاره روی خط، اگر مبلغ زرتشتی بود میتونه تشریف بیاره، اگر باستانگرا بود، اگر عزیزی نقدی داشت نسبت به نکاتی و مسائلی که ما گفتیم مستند میخواست صحبت بکنه حتما تشریف بیاره، ما نکاتش رو میشنویم و انشالله که بشه همچین بحثی رخ بده. یه نکته هم خدمتتون بگم. آخر برنامه‌شون ایشون همین آدم چی گفته بود؟ یه مخاطب پرسید آقا بالاخره زمان زرتشت از کتب زرتشتی رو ببینو. منطق ایشون میدونی چی بود؟ تو بحثی که مطرح کردن گفتن آقا من جواب نمیدم از کتاب آثار زرتشتی ها نمیارم، تو هر کاری میخوای بکنی بکن، خطاب مخاطب با سر برو تو دیوار. آقا مخاطب خودته داره سوال میپرسه ازت، درخواست یه شیوه سبک کرده در ارائه مطلبت و بگی با سر برو تو دیوار، گفتار نیکو، کردار نیکو، پندار نیکو. ممنونم از شما. اتاق فرمان میشه مستقیم بریم سراغ تماس ها یا نه؟ خب میان برنامه ببینید مخالف هست یا نیست، اینو بفرمایید اول. آها یه نفر میگن پیام اتاق فرمان فهمید که یه نفر پیام داده بوده از طرف همین آقا بوده ظاهرا، درسته اتاق فرمان؟ آها خب پیام داده بوده برنامه ایشون رو فرستاده بود لینکش، اتاق فرمان داره با ایشون تماس بگیره بیارش روی خط. یه کارم میشه بکنیم ما، حالا امشب که بحث این مناظرات و اینا داغه و بعد از برنامه ما هم قراره بریم، بعد از برنامه هم قراره که مناظره با شبکه های وهابی انشالله تقدیم حضور شما بشه، این برنامه که تمام شد بیاید کاری بکنیم. مثلا همین الان واقعا به ذهنم رسید شماره آقای این شخص رو برام فرستادن، من تماس بگیرم با ایشون ببینم جواب میده نسبت این کتاب شاید توضیحی داشت بالاخره. من با ایشون تماس بگیرم. خب اتاق فرمان میگن بلاک کرده، نمیدونم این حالا شاید یه برنامه های دیگه داشته باشیم چون ما استقبال میکنیم از گفتگو دو طرف. فقط یه رزومه بده به ما کیه ایشون. اتاق فرمان میگن بفرست ما تماس بگیم. چشم اتاق فرمان، من الان براتون این شماره رو ارسال میکنم با ایشون تماس بگیرید. به هر حال ایشون رو خط بیان، شاید یه توضیحی داشتن نسبت به این کاری که انجام داده بودن. میان برنامه رو میبینیم برمیگردیم. اتاق فرمان یه پیام هم به من بده لطفاً، شما رو براتون میفرستم. اتاق فرمان تماس بگیرید، مخالف اومد تماس میگیریم باهاشون. اصلا مخالف یه پیام الان به ما بده، بذار اصلا پیام بدید دیگه، سلام مخالفم. اتاق فرمان اول نفر با شما تماس بگیره، خوب از این بهتر دیگه؟ از این بهتر دیگه چی بگیم به شما؟ خب ممنونم، شما رو من ارسال کردم برای اتاق فرمان که تماس بگیره. یه میان برنامه برمیگردیم میریم سراغ تماس های شما، ان شاء الله در خدمتتون هستیم. ممنون از همراهیتون. پیشنهاد داد اتاق فرمان، ببینم جواب میده یا نه. گفت واتساپ بهشون زنگ بزنید، من تصویری واتساپ بهشون زنگ بزنم ببینم چقدر وقت کردم. چیکار کنیم؟ بریم سراغ، میخوای بینیم سراغ تماسا؟ اگه مخالف نیست میشه وسطش با موی مخالف ادامه داد. خب ایشونم اگر این باشه شمارشون که برای من فرستادن، ایشون جواب ندادن دیگه. بسیم بیاییم ببینیم توجیهشون چیه ایشون. البته خب بیاییم موارد دیگه از ایشون، کلیپ های برنامه های قبلشون، اون برنامه که خودم دیدم یه چند تایی هست، بماند به وقتش انشالله عرض خواهم کرد خدمت شما. خب بریم سراغ تماسا. آقا میلاد از عراق، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، صبح وقتتون بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما هستیم.
صدا میاد؟ من صدا ندارم.
بله من صدا شما دارم.
آم بله بله
دارم. امیدوارم صدا
وقتتون بخیر. استاد خوب هستین؟
زنده باشید. ممنون.
حالتون خوبه؟ استاد من می‌خواستم فقط یه نکته‌ای رو بگم و بعد دیگه قطع می‌کنم، حالا اگه مخالفی خواست تماس بگیره صحبت کنه.
خدمتتون هستم.
من اگه یادتون باشه تقریبا یه ماه 40 روز پیش تماس گرفتم با برنامه، یه نقد کوچیکی کردم که شما مثلا یه سری انتقاداتی رو به امید دانا وارد کرده بودید، من مثلا به عنوان منتقد و اینا زنگ زدم صحبت کردم.
خب
بعد چند وقت پیشم برنامه جدید آقای رامیا رو دیدید یا نه؟
من حقیقتش کامل ندیدم، یه بخشایش رو فقط نگاه کردم ببینم چطوریه. بعد دوستان هم دوستان مورد رو برام فرستادن که نمیخوام بگم یه گروهی داریم ما، چون اینها بعضی وقتا میان چیکار میکنن، میگن آقا ما یه گروه پژوهشی داریم، ما اصلا برنامه اینا رو نمیبینیم. چرا؟ چون اگه بگم برنامه رو دیدن مجبورن بیان جواب بدن. نه من اگه وقت بکنم ممکنه برنامه میرم بشینم ببینم، و حقیقتا برنامه اولشون رو دیدم، برنامه دیگه شون هیچکدوم کامل دیگه ندیدم، زدم رد شد از روی برنامه‌شون. حالا چند نکته‌ای فرمودن ایشون اشکال فکر می‌کنید به ما گرفتن، بفرمایید من جوابشون رو بدم علمی.
نه نه اشکال به شما نبود، یه نامردی کردن حقیقتش، یه جور حالت شایعات بازی. دیدید که مدام تو برنامه‌هاشون مثلا به شما میگن کاتوبرش می‌کنه، سانسور می‌کنه، میپره فلان می‌کنه. بعد یه بخشی از تماس تقریبا 40 روز من با شما رو گذاشته بودن که مثلا میگن که آره اینا مخاطب ندارن که اینو همش ببخشید هماهنگ شده مثلا کاراشون.
گفتن شما هماهنگ شده روی خط اومدید، درسته؟
نمیدونم ولی اینجوری میگن، در حالی که من قشنگ یادمه تقریبا 10 دقیقه طول کشید صحبت من با شما. بعد جلوی تو برنامه زنده من داشتم قشنگ میدیدم، میذار جلو ببینید، آها ببینید اینجا مثلا این سوال میپرسه سریع جواب میده پس هماهنگ شده. و الان یه پیامی میخوام از اینجا بهشون بدم، شمایی که هی استاد حسینی رو متهم میکنید به کاتو برش و اینا، حداقل خودتون این کارو نکنید، جلو چشم مخاطب این کارو نکنید، حداقل اون تیکایی که میخواستی رو میبرید، نه اینکه بیا جلوی مخاطب 10 دقیقه تماس رو بزنی جلو 40 ثانیه‌اش کنی نتیجه بگیری که آره همه اینا مثلا هماهنگ شده. من فقط نکتم همین بود استاد.
خدا خیرتون بده، ممنون از شما. شما قبلا طرفدار این افراد بودید؟ طرز تفکرشون؟
والله طرفدار که نه، مثلا خب دنبال می‌کردیم مثل خیلی از
دوستان. الان با این مطلبی که فرمودید ذهنیتتون تغییر کرد راجع به این افراد؟
خیلی خیلی، من اصلا خیلی ناراحت شدم حقیقتا، من چون برنامه‌ای اینا رو پخش می‌کردم خودم و اینکه اومدن همچین کاری کردن واقعا اوج نامردیه. نمی‌دونم چی بگم فقط.
اینا کم ببینید توی وادی افتادند، توی بحثی که حالا ما داریم پیش میبریم و رفته رفته خیلی قضايا روشن‌تر خواهد شد. آقا میلاد عزیز خیلی قضايا روشن‌تر خواهد شد و انشالله همه شاهد این ماجرا خواهند بود. تا اینجا که یه سری چیزا کامل مشخص و واضح و روشن شده و از این به بعد هم روشن‌تر خواهد شد، از این به بعد هم روشن‌تر خواهد شد. ممنونم از شما آقا میلاد عزیز.
قربان شما، خیلی ممنون از شما. خدا
باشید، در کنار حق باشید، خدا نگهدار شما باشه. اتاق فهم مخالف داریم الان یا نه؟ خب مخالف چون نداریم یه بار دیگه زنگ بزنم بهشون، شد گرفت شد جواب داد. شماره شون رو نمیتونم نشون بدم، اگر نه توی واتساپ که دارم باشون تماس میگیرم دورشون. اون شماره که برای من آره فرستاده مثلا شماره ایشونه دیگه، یه شماره دیگه داره ارسال بکنه برای ما باشون تماس میگیرم. موقعی تماس ها روی خط بتونن بیان من دوباره با ایشون تماس میگیرم، برای اینجا چون شماره دیگه مشخص نیست واتساپ دارم زنگ میزنم. اگه میگن آقا نه این شماره ما نبود اشکال نداره، شماره رو الان برای ادمین ما بفرستن، برای شبکه بفرستن، اصلا با همون شماره دیگه بفرستن سلام من مخالفم، همون لحظه تو فهمو باش تماس بگیر، چون الان چند دقیقه هنوز فرصت داریم تا پایان برنامه. خب جواب نمیدن. من این یه جمله بگم، بالاخره مجبور میشوید به گفتگو و مناظره تن بدید. این زمان عقب افتادنش به نفع شما نیست. میدونم راه دیگه ای ندارید، ولی به نفعتون نیست. خب اتاق فهمو کسی پیام نداد؟ یه چیزی بگید به من. تماس بعدی رو لطف کنید بس کنید. آقا امید از تهران. آقا امید سلام علیکم. خب خب مجدد باشون تماس بگیرید. بسیار خوب. اگر مخالف اومد بلافاصله وصلش بکنید. باشه چشم. بسیار خوب. بسیار خوب. اون نکته ای که فرمودن که اون نکته ای که از شهید مطهری ما آوردیم چی بوده؟ مطمئنم جانم مجدد بفرمید. از شهید مطهری آوردیم چی بوده؟ از شهید مطهری عبارتی داشت در مورد فتح بابل که آمده بود گفته بود کوروش اونجا خائن بوده است و خیانت کرده است. ما آمدیم اون مطلب رو آوردیم گفتیم، گفتیم آقا این مقتضیات زمان و اقتضاعات زمان و اینهایی که شما دارید مطرح میکنید، اینها بسیاری از این عبارات اصلا بعضی وقتا خالقش خود شهید مطهریه، ولی شهید مطهری که اینقدر مقتضیات زمان و اینها رو توجه میکرده بهشون مورد توجه قرار میداده است، خود شهید مطهری آمده است و همچین حرفی رو صراحتا فرموده. یه صحبت دیگه از آقا رو آوردیم، گفتیم اگه شما بخواید ادعا داشته باشید که به هر حال پیرو رهبر هستید که نیستید قطعاً، چون توهین میکنید با بعضی از الفاظتون در ظاهری که میخواید شما تجلیل کنید، سیستم طاغوت و پادشاهی نامشروع رو مردم کنار زدن، خون جوانها ریخته شده، شما میاد همون تواقیت رو اسمشون رو دوباره میخواید بذارید روی ولایت فقیه، بعد فکر کردید که مثلا خیلی موفق. آقا سیاوش سلام علیکم و رحمت الله.
سلام دوستان بزرگوار.
زنده باشید و علیکم السلام و رحمت الله، خدمتتون هستم.
وقت جناب علی متعالی. دوست عزیز من یه 35 ثانیه بیشتر مصدق اوقات نمیشم.
بلندتر صحبت بفرمایید تو فهم صدا رو برام تقویت کنید، خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من اگر فامیلی شریک رو درست تلفظ کنم، چون جمال پر کمال شما رو من میبینم، من اسمتون رو متاسفانه.
خواهش میکنم. من حسینی هستم بزرگ.
آقای حسینی خیلی خرسند و خوشبختم. من یه سیر تغییر و تحولات به شخصه داشتم واقعیت.
خب
یه چند مدت بود که حالا به ذم شما وهابیت و به ذم خودشون اسلام، به قول معروف رفتم وارد، نه اینکه برم دار دستی گروه اینا، یعنی به قول معروف شبهاتی که اینها توی این مدت پمپاژ میکردن خب بالاخره تاثیر میذاره، خود حالا اینکه اینجور چیزا براش مهمه و بگیره. خیلی تفکرات من رو تحت تاثیر قرار داد، تا جایی که اصلا من تقریبا میتونم بگم که به قول خود این دوستان موحد شدم.
خب
ارزم به حضورتون که ولی حالا نمیدونم به چه میگه هر کسی که طول ماند از اصل خویش بر میگرد سر جای خودش، در لحاظ علمی هم اصلا قانون دوم ترمودینامیک هر چیزی بر میگرد سر جای خودش. من بابت این اتفاقی که برام افتاده و چون به نوعی بچه قومم هستم، به نوعی خود من، به قول معروف چی میگن، ما قومی ها یه ذره پر رو هم هستیم، خجالت هم نمیکشیم بگیم آقا اشتباه کردیم.
در مورد مردم قوم همشون نمیشه اینجوری قضاوت کرد که
این نه من دفت... خودم دارم
هستم،
چیز خاصی نداشتم. واقعیت اینه که از شخص شما میخواستم تشکر کنم.
خواهش میکنم.
که کاملا واضحه که دارید خالصانه آن چه که فکر میکنید درسته میذارید به اشتراک، و خوبی برنامه شما، من شخص شما را آقای حسینی از شبکه ولایت میشناسم.
بله
که به قول معروف اونجا من شما رو دیدم و این شبکرم جدا از تمام زحماتی که حالا همکاران شما صد درصد میکشن، ولی چون شما ویو کار نمای کار هستی، واقعیت همینه که میخواستم از شما تشکر کنم. به یک جنبه من ختم کلام کنم، زیاد اصابه کلام کرد. اینم اینه که این گذشته ما ایرانی ها رو که یه حساسیت خیلی عجیبی هم این دوستان ما رو این گذشته ما ایرانی ها، حالا خوب بوده، بد بوده، تاریخ بوده، هرچی بوده، بالاخره ریل ماجرا اینه که ما ایرانی هستیم. ریل ماجرا اینه که ما فرهنگی داریم، تمدنی داریم، گذشته‌ای داریم با همه خوبی ها و بدی هاش، با همه ظلمایی که دیدیم و همه ظلمایی که صد درصد به اقوام دیگه کردیم. خیلی حساسن آقای حسینی، یعنی اساساً حرف از تاریخ زدن، حرف از گذشته زدن، حرف از فرهنگ زدن، نمیدونم چرا به شدت موضع دفاعی میگیرن این دوستان، بعدشون میاد. نمیدونم این بشه، نمیدونم، شاید یه چیز خیلی هم توشون مشترکه، کاملا توشون مشترکه. فقط خواستم از شما تشکر کنم که بدونید بالاخره زحمتی که میکشید، میایید، میرید. من میدانم که شما، نه شخص شما، کلن عرض میکنم تو این شبکه ها اصلا و اساسا حتی تفکر درآمد هم میشه و هزینه هم برای شما داره. من میدونم، حداقل آدمی مثل من و امثال من میدونه. برای همین واقعا از صمیم قلب تشکر میکنم از شما. بدونید که حتی اگر این زحماتی که شما میکشید فقط یکی مثل من رو یه تلنگری به زده باشه، شما اون دنیا تو بیمه کرد. ایشالله دعات نصیب ما هم بشه.
زنده باشید انشاءالله. ممنونم از شما آقا سیاوش عزیز.
من یه خواهش دیگه هم دارم، خداحافظی میکنم. من واقعیت این مدتی که حالا به قول دوستان موعد شده بودم، متاسفانه به قول معروف هم فکر دوستان شده بودم دیگه. حالا متاسفانه خواهشی که از شما دارم، شما قوم هستید، حتی الامکان نایب وزیره من باشید.
بروی چشم، بروی چشم، انشاءالله اگر توفیق داشتیم بروی چشم. ممنونم از شما، از آقا سیاوش عزیز، در حق باشید. من چند نکته رو فقط در مورد فرمایشات ایشون عرض بکنم. فهمیدن که دوره تحت تاثیر وهابیت بودن، خب الحمدلله که راه هدایت برای شما نمایان و روشن شد و امیدواریم که بعد از اون که به هر حال اون مسیر انحرافی رو هم تجربه کردید، کاش کسی تجربه نکنه، ولی حالا که تجربه کردید اون بتواند کمک حال شما باشد برای ادامه مسیر در راه درست. فرمودید که حالا اظهار محبت داشتید، فرمودید شما نمای شبکه هستید و برای همین از شما تشکر میکنم. من ممنون شما، از لطف شما ممنونم، ولی بنده و برنامه من نمای شبکه ولیعصر نیست. شبکه ولیعصر متکیه بر علمیت آیت الله حسینی قزوینی هست. ما شاگردان حضرت آیت الله حسینی قزوینی هستیم. من هیچ وقت شاگرد بودنم نسبت به افراد رو فراموش نمی کنم، یعنی اگر یه علمی بیاموزم فراموش نمی کنم به شخص ایشون که خیلی بدهکارم، یعنی در روش بحث و گفتگو و مناظره و موضوعات مختلف و مسائل دینی و مذهبی خیلی به ایشون بدهکار هستم. ایشون هستن که با جایگاه علمی و قله‌ای که هستن نمای شبکه جهانی ولیعصر علیه السلام هستن. ما هم اون دامنه سعی می‌کنیم یه برنامه داشته باشیم، امیدواریم که مرضی رضای حضرت واقع بشه و حضرت امام مهدی علیه السلام و همچنین بتونیم یه گوشه از حقیقت رو بگیم. فهمیدید باستانگیرا بعضی وقتی که صحبت میکنیم این اصلا بعدشون میاد نسبت مطالبی که بخواد گفته بشه. بله متاسفانه چنین وضعیتی دارن برخی از آقایون و بزرگواران. فکر کنم فرصت دیگه بدیم به برنامه بعدی که مناظره با شبکه‌های وهابیه. نمیخوام زیاد وقت شما رو بگیرم. جبران این جانم اتاق فرما باشه، چشم یه فرصتی دادن به ما. جبران این مقداری که از برنامه ما کم شد، ان شاء الله فردا شب ویژه برنامه تقدیم حضور شما خواهد شد. برنامه رو من نمیتونم مثلا یه جوری دیگه وانمود کنم، برنامه رو ضبط کردیم، یعنی من همین امروز برنامه رو ضبط کردم، برنامه فردا شب رو ضبط کردم. برنامه 45 دقیقه‌ای حدودا تقدیم حضور شما میشه در مورد دوره پهلوی. یه چند عنوان از تاریخ پهلوی که روتوش شده ولی لازم است شما بدونید رو در حد تیتروار و منتها مستند تقدیم حضور شما عزیزان کردم. اون پخش خواهد شد و شما خواهید دید و انشاءالله که همه ما بتونیم در راه حق قدم برداریم. نکته آخر در این برنامه این که من واقعا از گفتگوی علمی استقبال میکنم، واقعا استقبال میکنم. یه سری تهدیدها و فحاشی‌ها و اینا هم تو فضای مجازی میان مطرح میکنن، یه بخشیش طبیعی کاره، نه اینکه اشکالی نداره ها، نه طبیعی کاره. بالاخره ما اومدیم دست گذاشتیم روی یه مسئله‌ای که قبلا تو رسانه در این وسعت کسی اینجوری ورود پیدا نکرده بود. هیچ کس نیومده بود مثلا کتاب حسن پیرنیا رو از یه طرف بیاره، کتاب زرتشت، کتاب اوستای زرتشت با ترجمه مختلف رو از یه جای دیگه برداره بیاره و کتاب‌های باستانگراها و بعد جایی که لازم شد مستشرقین و اینها رو بیاره باهاش صحبت بکنه. حالا براشون فضا سخت شده. فضای تنفسی که قبلا راحت بود برای تبلیغ کردن علی اسلام و تشیع براشون سخت شده. به جایی که دیگه بیان فقط پرسشگری کنن، باید پاسخ هم بدهن. یک کار رسانه‌ای ترکیبی رو متدارک دیدیم در حد وسع خودمون. در حد وسع خودمون. حالا مخاطبمون دو نفرن، در حد همون دو نفر. 5 نفرن، در حد همون 5 نفر. ولی با همون 5 نفر ببینید چی شده که شما دارید یه شب در میون برنامه میدید علیه ما. خب؟ در حد وسع خودمون. داریم کار خودمون رو میکنیم. حالا شما خواستید بیاید برای بس بیاید. من چند شب پیش مناظره داشتم با یه بچه شیعه. موضوع اختلافی بود، اومدیم بحث کردیم، برنامه در فضای مجازی زنده با هم دیگه روبرو نشستیم، با هم دیگه بحث کردیم، گفتگو کردیم بدون فحاشی کردن. تمام شد رفت. مخاطبانم دیدن و خیلیشون هم به نتیجه که می‌خواستن رسیدن. دعوتمون اینه که بیاید گفتگو بکنیم. آقا دعوت بدیه. واقعا اگر یه کسی بیاد اینجا در مورد اوستا و ایرانی بودن زرتشت صحبت بکنه، شکاف ملی مذهبی ایجاد میشه در ایران. آقا خب مگر نمیگید نباید اینا رو بگید؟ بیاید این سوالات منو جواب بدید تا من نتونم دیگه بیام حرفی بزنم در مورد اون سوالات، دیگه نتونم اونا رو دوباره تکرار بکنم. راهش اینه، نه اینکه بهانه بیارید بگید آقا این اختلاف شکاف در ملت به وجود میاد. ما چقدر مگر مخاطب تحت تاثیر قرار میگیره که شکاف به وجود میاد؟ ادعاهاتون حداقل همسان بکنید که با هم دیگه تضاد نداشته باشه. اگر مخاطبینم خیلی کمن، اینکه شکاف به وجود آوردیم در کشور رو نمیتونید ادعا بکنید. این هم برنامه که دارید علیه ما میرید و هیچی جواب علمی نمیدونید به هر حال توجیه بکنید. اگر نه به احساس میگه شکاف داره به وجود میاد واقعا با اینکه ما سوال پرسیدیم زرتشت ایرانی بوده یا نبوده، یعنی این پیونده بین مردم به خاطر این بوده که زرتشت ایرانی بوده. این چقدر تخیلی در مورد اینکه مسئله علمی دارن فکر میکنن. شو خب شما بیاید جواب بدید، شما بیاید جواب ما رو بدید. وقتی که جواب ما رو دادید دیگه جلو شکاف رو گرفتی. به این سادگی راه حلش هم داریم بتون. ولی ما متوقف نمیشیم، حتی ابزارمون ممکنه تغییر بکنه، سنگرمون ممکنه تغییر بکنه، رسانمون اگر هم یه زمانی لازم بشه تغییر بکنه، گسترش پیدا کنه، هر چی بشه، این حرکت دیگه شیر میپرسد راه افتاده، تاریخ بدون روش راه افتاده و فهمیدید که دیگه حریف این جریان نیست. ممنونم از شما عزیزان، متشکرم از شما، ان شاءالله که در پناه حق باشید، موفق و مؤید و پیروز باشید. اونا که برنامه دارن به صورت زنده میبینن منتظر باشن در همین استودیو تا دقایق دیگه، فکر کنم یه حدود 15 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه دیگه میشه برنامه مناظره با شرکای وهابیه. این آقایونی که ما داریم به نقدشون میکنیم نیومدن، ببینیم اون آقایون وهابی که یه تعبیری هم گذاشتن برای کسی که از مناظره امشب بخواد بگریزد و فرار بکنه، ببینیم پا حرف خودشون میمونن یا پای حرف خودشون نمیمانند. برنامه رو انشالله دنبال بکنید و ببینید. در فنا حق باشید، منتظر قسمت‌های بعدی باشید. فردا شب ویژه برنامه شب 22 بهمن تاریخ بدون روتوش در مورد پهلوی، رژیم پهلوی، رژیم طاغوت تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. یا علی مدد، خدا نگهدار.